بي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
در دیده روشن گوهران زمزم پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
یک خانواده داریم و هیچ اصلا کلن اهل نماز نیستن، نه روزه نه نماز. بعد یکیشون هم که فوت کرده ایش میگه نماز مثلا لنتو دست بخونین، میگن برای چی افسلوات براش میشستیم، اصلا نه روزه نه نماز هیچی. و یه کشون که فوت کرده شم دعوت کرده ما رفتیم، خب
اینم
یه اشکالی داره، چجوریه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر اینا اصل نماز رو قبول دارن اما در اثر جهل به مسئله خیال میکنن که حالا نماز خوندن مثلا مهم نیست، یا به این میت نماز چرا بخونیم، صلوات مثلا براش بفرستیم، نه اینکه نماز رو قبول ندارن، به خاطر جهل به مسئله است که این نماز نمیخونن یا روزه نمیگیرن. اگر اینجور باشه از اصل اسلام خارج نشدن، مسلمانن، و رفت آمد شما اگر طوری باشه که نماز نخوندن اونها رو تایید نکنه اشکالی نداره. اما اگر یه وقت کسانی باشن که خدای نکرده بگن ما اصلا نماز رو قبول نداریم و انکار نمازشون برگرده به انکار خدا و پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، این نوع افراد میشن کافر و نجس، و اگر به غذا دست بزنن اون غذا هم نجس میشه و خوردن اون غذا هم میشه حرام. اما اگر نه، اینجور که شما دارید میگید اینا جاهلن، میگن حالا به جای نماز صلوات بفرستیم یا اینجور چیزا، اینا کافر نمیشن، نجس نیستن، مسلمانن، اما رفت آمد شما باید تایید بی نمازی اونها نشه.
شنونده عزیزی نوشته: من مشکل روده و مثانه دارم و نمیتونم وضومو نگه دارم، اما اگر روی صندلی نماز بخونم این مشکل کمتر میشه.
آیا مجازم که روی صندلی نماز بخونم؟ سوال دومم اینه که در حال نماز به خصوص صبح خواب لحظه‌ای بر من عارض میشه. حکم نمازم در این گونه موارد چیه؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدهند.
اگر مریضی شما طوریه که اگر رکوع معمولی یا سجده معمولی انجام بدید وضوتون باطل میشه، اما اگر با اشاره رکوع را انجام بدید یه مقدار مثلا یه مقدار کمی خم بشید وضو باطل نمیشه، یا اگر برای سجده روی صندلی بشینید و روی میز سجده کنید وضو باطل نمیشه. در واقع شما از رکوع کامل رفتن معذورید و از سجده معمولی انجام دادن معذورید، وضو باطل میشه. در این صورت باید بایستید، تکبیرات الاحرام رو بگید، قرائت رو ایستاده بخونید، برای رکوع همینجور که ایستادید مقداری سر رو خم میکنید و تا اونجایی که امکانش هست و وضو باطل نمیشه کمر رو هم تا اون مقدار کمی مثلا خم میکنید و ذکر رکوع رو در این حال میگید. بعد میشینید روی صندلی و روی میزی که جلویتون هست سجده میکنید، میزم مقداری باشه که کف دستتون رو کامل بگیره و سرتون اونجا روی مهر میذارید، سر انگشتای بزرگ پا رو هم زمین میگذارید و سجده رو اینجوری انجام میدید. چون قادر به بیشتر از این نیستید این کفایت میکنه. و اما سوال دومتون در رابطه با خواب رفتن در بین نماز، اگر در اثر مریضی انسان یه جوری هست که خواب برش مستولی میشه، در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا اگر ساعتی هست که این مشکل رو ندارید و مثلا یه نیم ساعت 20 دقیقه خوابیدید، از خواب تازه بلند شدید، یه 20 دقیقه میتونید مثلا یا نیم ساعت نماز بخونید و چرتی عارضتون نشه، نماز رو باید تو اون فاصله بخونید. و اما اگر برای نماز صبح مخصوصا این وقت رو ندارید، یعنی از اول تا آخر وقت نماز صبح این مشکل مستولی شدن خواب بر شما هست، اگر چرتی باشه که باعث نشه گوش نشنوه و وضو باطل نشه نماز شما اشکالی نداره.
صدقه میتونیم برای محک بدیم؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح شده صدقه خودتون را میتونید به محکم بدید، اشکالی نداره، اما بهتر اینه که شما به دست فقیر متدین برسونید، یا اگر دیگران به شما صدقه دادن حتما باید به فقرا برسونید، اما صدقه خودتون را طبق سؤالی که مطرح کردید میتونید برای محک پرداخت بکنید که اونها هزینه بکنن. انشالله که موفق باشید.
خانم محترمی نوشته همسرم در مسائل و کارها مقید به رعایت حلال و حرام نیست، وقتی هم تذکر میدهم با من برخورد میکند، تکلیف من در این باره چیست؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد.
با زبان خوش تو هم با ادب و احترام ایشون رو امر به معروف و نهی از منکر کنید. آثار و برکات و بازخوردهای رعایت حلال و حرام رو در زندگی دنیا و جهان پس از مرگ و عوارض و پیامدهای منفی و مجازات رعایت نکردن حلال و حرام رو در این دنیا و جهان آخرت براشون تشریح کنین و از کسانی که در ایشون نفوذ دارن هم خواهش کنید که باهاش در این مورد صحبت کنن و از تأثیر این اقدامات ناامید نشین و اگه باز هم توجهی نکرد، وظیفه شما اینه که در حد امکان خودتون این مسائل رو مراعات کنید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در یک مراسم جشن ازدواج در حالی که صدای آهنگ زیاد بود در همانجا من نمازم را به جا آوردم. آیا نماز من اشکال داشته؟ حجت الاسلام و المسلمین پاکدل در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله نوری همدانی توضیح دادن:
نماز خوندن در فضای گناه و جاهایی که آهنگای مناسب مجالس لهو و لعبه جایز نیست، یعنی شما باید اون مجلس رو ترک کنید و جای دیگه اقامه نماز کنید که اونجا نه صدای آهنگی بیاد نه مجلس گناه باشه. اما اگر اونجا نماز خوانده بشه، شخص معصیت کرده ولی نماز باطل نیست، باید به خاطر اون معصیت استغفار کنه. الله
الله. آیا طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی خمس به شخص مجرد هم تعلق میگیرد؟ مجردی که در حال پسنداز پول برای ازدواج است، آیا چنین شخصی باید خمس بدهد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی پاسخ را توضیح میدهند:
خب اون چی که معمول است، اولا به طور کلی حکم تکلیفی خمس فقط مختص به متأهلین نیست، هم شامل مجرد میشه و هم مکلفی که متأهل باشه. اما مجردی که برای ازدواج خودش آماده میکنه، چنانچه مثلا دختری باشه که برای جهیزیه چیزهایی رو فراهم میکنه و خودش آماده ازدواج میکنه، در این صورت به مقدار جهیزیه‌ای که فراهم کرده خمس تعلق نمیگیره. اما اگر طلا ذخیره کرده یا پول پس انداز کرده ولی صرف خرید اجناسی به عنوان جهیزیه نکرده، در این صورت به اون طلا و به اون سکه و به اون مقدار پولی که پس انداز کرده خمس تعلق میگیره. در مورد پسران مجرد هم همینطوره. اگر مثلا معمول این است که مبلمان و کمد و اینها رو مثلا پسر باید تهیه بکنه، اگر پسری اینها رو خریداری کرده برای اینکه خودش آماده ازدواج کنه، در این صورت متعلق خمس نیست و خمس نداره. اما اگر که پول پس انداز کرده، طلا پس انداز کرده یا چیزهای دیگری که معمول نیست که پسر فراهم بکنه و اینها ازش سال گذشته باشه، در این صورت متعلق خمسه و لازم خمسش رو بپردازه. الله
الله. اگر پدر وضعیت مالی خیلی خوبی داشته باشد ولی فرزندانش به نان شب هم محتاج باشند، در صورتی که پدر در قید حیات است، از نظر دینی مجازند ادعای ارث داشته باشند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی این گونه گفتند:
میدونید که فرزندان واجب النفقه پدرشون هستن، به تعبیری پدر واجب است بر فرزندان خودش و همسر خودش نفقهشون رو بدهد و انفاق کنه در حد شأنشون، و اگر نکنه حرام انجام داده و تکرارش گناه کبیر است. پس بر پدر واجب است انفاق کند. اما اگر انفاق نکرد، فرزندان بخواهند ادعای ارث کند یا مثلا از این قبیل کارها، خیر، ارث بعد از مرگ شخص هست و تا وقتی که زنده است ارث معنا ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من یک گوشی تلفن همراه پیدا کردم، وظیفه من در قبال این کار چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
شخصی که گوشی پیدا کرده باید اون رو تا یک سال در اون محلهایی که احتمال میده مالکش رو بتونه پیدا کنه اعلام بکنه، مردم بیان نشونه بدن که این گوشی رو بتونن پیدا بکنن. اما اگر یک سال گذشت و نتونست مالکش رو پیدا بکنه، یا میتونه این گوشی رو صدقه بده به فقیر، یا اینکه میتونه نزد مجتهد جامع الشرایط بگذاره که به صورت امانت که مالکش اومد به مالکش تحویل داده بشه یا اینکه میتونه این رو برای خودش برداره. اگر قبل از اینکه یک سال بشه از پیدا کردن صاحبش مایوس شد، نمیتونه صاحبش رو پیدا بکنه. حالا گاهی هم پیدا کردن صاحبش به اینه که مثلا به مخابرات مراجعه کنه، با اون سیستمایی که خودشون دارن بتونن صاحب این گوشی رو پیدا کنن. اگر به هر صورت نتونست مالکش رو پیدا بکنه و از پیدا کردن صاحبش مایوس شد قبل از اینکه یک سال بگذره، باید از مشهد جامع الشرایط اجازه بگیره خود گوشی یا قیمتش رو صدقه بده. الله
الله. گوش سپردن به آهنگهای ورزشی در باشگاه اشکال دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اگر این نحوه زدن و نواختن متناسب با مجالس لهو و لعب باشه خب حرامه، اما اگر نمیدانید یا اینکه میدانید که متناسب نیست، اون وقت است که میتونید گوش فرادید و اشکالی ندارد. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی در سوالشون اینگونه نوشتن: فردی جنسی رو یک ماه به 100 میلیون نسیه خریده ولی سر موعد نتونست بدهیش رو بپردازه. حاضره که چکی دیگری با مبلغ بیشتر در این باره پرداخت کنه. در چنین مواردی وظیفه طلبکار برای نجات از ربا و خسارت در فرض مذکور چیست؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر به این شکل باشد رباست، معنیش این است که تأخیر کند بدهی خود را در مقابل مبلغ. بهتر این است که معامله اول را فسخ کند، بعدن معامله دوم طبق چک دوم انجام دهد، که در واقع هر دو معامله صحیحه. اولی صحیح است و بعدن فسخ می شود، دومی را از نو به قیمت روز یا به قیمت معین خریداری می کند.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی و عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو معارف. سید حمید حسینی هستم به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه این رسانه دینی. برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنونده عزیز تقدیم می‌کنیم. در مجموع برنامه گنج سعادت سعی می‌کنیم با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا بشیم و راهکارهای رسیدن به فضیلت‌ها و دوری از رذیلت‌ها رو بیان کنیم. آثار و برکات حفظ آبروی مؤمن موضوع این برنامه گنج سعادت. آبرو که در عربی ازش به ارض یاد میشه، وجاهت و اعتبار اجتماعی انسانه و با منزلت، شرافت و قدر اجتماعی انسان گره خورده. از نظر آموزه‌های دینی برای بسیاری از مردم آبرو تا جای مهمه که جان و مال خودشون رو براش فدا میکنن تا بتونن آبروی خودشون رو حفظ کنن، چون برای بسیاری از انسان‌ها تجلیات انسانی مهمتر از هر چیز دیگه است. چنانکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: کسی که برای حفظ آبرو و حیثیت خود از مال و منالش می‌گذرد، نشانه اصالت و بزرگواری است. در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم که گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی، بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما هموطن عزیز، شما بزرگواری که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. شما که همراه برنامه هستید قطعا استحضار دارید موضوع برنامه ما اخلاقه. فضائل و رذایل اخلاقی رو سعی میکنیم پیدا بکنیم و در کلام استاد محمد حسن الهی راه‌های تقویت فضائل و راه‌های درمان رذایل رو بیاد میگیریم و انشاءالله به این آموخته‌هامون عمل میکنیم تا در کنار این رفتار خوبی که اتفاق میفته بتونیم لحظه‌های خوبی رو برای همدیگه به ارمغان بیاریم. تو چند برنامه گذشته در خصوص آبرو با هم دیگه صحبت کردیم. حرمت انسان رو گفتیم. حرمت انسان مؤمن از حرمت خونه خدا بالاتره. یک مثالی رو استاد برای ما بیان کردن تو برنامه‌های قبل، اون این بود که بعضی وقتا ماها حتی نمیتونیم تصور بکنیم که زباله‌ای رو در دست بگیریم و بخوایم این زباله رو به دیواره کعبه پرت بکنیم، در حالی که اگر بر فرض محال هم کسی چنین کاری رو انجام بده با یک آب و صابون خیلی راحت تمیز میشه و شسته میشه، ولی خیلی راحت دستمون زباله های مختلف رو گرفتیم، به حیثیت همدیگه پرت میکنیم و خیلی راحت آبروی همدیگه رو از بین میبریم. باید مراقب باشیم. ریختن آبروی یک انسان گناه بسیار بزرگ و بسیار سختیه. تو این برنامه هم میخواییم ادامه بدیم همین بحث آبرو رو و با همدیگه در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. حالا قبل از اینکه من وارد بحث بشم و از استاد سوال بکنم، ابتدا عرض ادب و سلام دارم خدمت استاد محمد حسن الهی.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام دارم. امیدوار هستم که روایات نورانی اهل بیت در جان ما اثر بذاره.
انشاءالله که این اتفاق بیفته انشاءالله. آبرو رو شما فرمودید دوستان خیلی مهمه و حتی گفتید نظام ارزشی اسلام مبتنی بر حفظ جان و مال و آبروه و این نظام ارزشی باید شکل بگیره توی یک جامعه تا ما یک جامعه به معنای واقعی اسلامی داشته باشیم. حالا من میخوام اینطور از شما بپرسم، اون کسانی که آبرو حفظ میکنن، تلاش میکنن برای حفظ آبروی دیگران چه جایگاهی دارن؟ و نقطه مقابلش اون افرادی که خیلی راحت آبروی آدم ها رو میبرن و هیچ توجهی پیدا نمیکنن، اونها چه عقوبتی دارن؟
خیلی سوال خوبیه.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما باید اول معلوم کنیم دنبال چی هستیم، که دنبال چی هستیم ما رو میکشونه به این که آبروداری کنیم یا آبرو بریزیم. منی که میخوام قرب پیدا کنم پیش خدا، مقرب بشم، منی که میخوام برم بهشت، من رد عن ارض اخیه المسلم وجبت له الجنه البتته. این کلمه البتته همه جا نیومده، شاید مثلا چند جا اومده، یکی از اونجا اینجاست. البتته یعنی حتما، یعنی یکی سر شغلش این بشه آبروداری کنه. البتته این توی بهشت.
البته
ممکن این آدم تو چیزای دیگرش عباداتش ضعیف باشه ها، ولی جوان مرد حفظ آبرو میکنه. یه نفر داره آبروش میره، مثلا اومده تو داروخانه، کم داره پول برای این داروه، اینم داره دست تو جیبش میکنه میگه آقا حساب شد، نمیذاره این مقدارم به اندازه یه سوال. این البتته چقدر مهمه، اومده داره تحقیق میکنه. حالا تحقیق برای چیه؟ میخواد خونهشو به این بده، نمیخواد دخترشو به این بده. به اندازه که خونهشو میخواد بده شما ازش عیب جویی کن، میاد هرچی پرونده داره رو میکنه. این چی شد؟
آبرو طرف راحت میبره.
خب این البتته کجا؟ البتته در جهنم دیگه، نه البتته بهشت. خب از این طرف، من کشف حجاب غیره، هر کس پرده برداره از عیب کسی، آبروی کسی رو ببره، ان کشفت عورات و نفسه، اصلا خود به خود آبروش میره، یعنی اثر وضعی داره. من اگه آبرو شما رو بردم خدا نکرده، منتظر باشم آبرو ریزی ها از خودم.
دیر یا زود اتفاق؟
خیلی زود، خیلی زود، چیزی برام نمیمونه. چرا؟ چون خدا پاش وایستاده. خدا من اهان لی ولیان فقط ارصد لمحاربتی، خدا پای آبروی مؤمن وایستاده، یعنی من به جنگ خدا رفتم. آبرو مال خداست و اینم بدونید من خودم هم نمیتونم آبرو خودم ببرم، چون مال من نیست،
آبرو مال
خداست. آر الفضیحه یا کدر حلاوت اللذه، وقتی آبرود رفت اون گناه چی داره برات؟ نمیارزید.
اینی که میگه هیچ وقت گناه رو افشا نکنی که
آها، نمیارزید. ببین الان این آقا دزده ها، حاضر نیست دامادش دز باشه، ای کسی بهش بگه دز میزن دندوناشو خورد میکنه. خیلی مهمه، پس مردم براشون آبروشون مهمه. ایها الناس، رسول خدا، ان دماءکم و اعراضکم علیکم حرامون. آقا اعراض شما، آبروی شما خداییه، شما خودتون اینو نبریدش به تاراج بذارید. ان تلقوا ربکم، تا موقعی که میخواید خدا رو ملاقات کنید دنبال حفظ آبرو باشید. من جلسه قبل هم عرض کردم، پول خرج کن،
آبرو تو
حفظ کن. دنبال شرافتی، شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت میخوای بین مردم، پاشو نماز شب بخون. میخوای عزیز بشی، عز المؤمن کف و اعراض الناس، مواظب آبروی مردم باش.